ساعت 13 این صدای رادیو فرداست. ۲۸ زندانی سیاسی اوین جزئیات حمله به زندانیان بند 350 را تشریح کردند. جسد 13 تن دیگر از کشتی غرق شده کره‌ای خارج شد. یک فرمانده سپاه خواستار اعزام فرد دیگری به جای ابو طالبی به سازمان ملل متحد شد. بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها خواهید بود. 28 تن از زندانیان بند 350 زندان اوین با انتشار نامه خطاب به حسن روحانی جزئیات حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی به زندانیان در روز پنجشنبه گذشته را شرح دادند. به گزارش سایت کلمه، این زندانیان سیاسی با توصیف دقیق آنچه که در اوین رخ داده، آن اتفاق را وحشتناک، بسیار خشن، فاجعه بار و بی سابقه خوانده و خواستار پیگیری آن از سوی ریاست جمهوری و شورای عالی امنیت ملی شدند. در این نامه تعداد مجروحین و آسیب دیدگان این حمله خشونتبار بیش از 30 نفر عنوان شده است. 28 زندانی نویسنده نامه میگویند نیروهای امنیتی و لباس شخصی به بند 350 اوین یورش برده، بر چشمهای زندانیان چشم بند و بر دستهای آنها از پشت دست بند زده و سپس ساعتها به ضرب و شتم شدید آنها با باتون پرداختند. پیش از این وقوع این اتفاق از سوی رئیس سازمان زندانهای کشور تکذیب شده بود. اسامی زندانیانی چون حسن زیدآبادی، علی رضا رجایی، محسن میردامادی، عماد بهاور، علی رضا بهشتی و 23 تن دیگر در میان ارسال کنندگان این نامه به چشم می‌خورد. قواسان و امدادگران کره جنوبی موفق شدند جسد 13 تن دیگر از سرنشینان کشتی غرق شده این کشور را از زیر آب خارج کنند. تلاش‌های مداوم قواسان برای دسترسی به درون کابین‌های این کشتی به دلیل هوای نامساعد و جریان‌های تند دریایی تاکنون با شکست مواجه شده بود. با این حال هنوز از سرنوشت 300 سرنشین دیگر این کشتی اثری در دست نیست. بیشتر سرنشینان این کشتی دانش آموزان دبیرستانی در سئول پایتخت کره جنوبی بودند. یک فرمانده نظامی ایران از دولت حسن روحانی خواست که شخص دیگری را به جای حمید ابوطالبی به سازمان ملل اعزام کند. حمید ابوطالبی از سوی وزارت امور خارجه ایران به عنوان نماینده دائمی ایران به سازمان ملل معرفی شد، اما ایالات متحده آمریکا به دلیل همراهی او در ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران از ورودش به آمریکا ممانعت کرد. این امر اعتراض و پافشاری ایران بر اعزام آقای ابوطالبی را در پی داشت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار محمد باقرزاده از فرماندهان ستاد نیروهای مسلح از وزارت امور خارجه درخواست کرده که از اعزام حمید ابوطالبی به آمریکا انصراف دهد و شخص دیگری را به این ماموریت بفرستد. و نهایتاً آن که 40% از نخبگان رشته‌های فنی و مهندسی از ایران به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان ایران با اعلام این مطلب گفت با توجه به بررسی‌های انجام شده نرخ فرار مغزها در رشته‌های فیزیک و ریاضی بسیار بالاتر است. پیش از این صندوق بین‌المللی پول در گزارش سال 2009 خود اعلام کرده بود که از نظر فرار مغزها ایران در جهان در رتبه نخست است. و نوبت میرسه به میزگرد هفتگی رادیو فردا ویژه رویدادهای ایران و جهان. همکارم امیر مصدق کاتوزیان این هفته در گفتگو با سه فعال سیاسی سابقه زندانیان در ایران به بررسی واکنش‌ها به گزارش‌های غیر رسمی درباره پنج شنبه رسیده است.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. حامیان حقوق شماری از فعالان سیاسی زندانی در بند 350 بازداشتگاه اوین نامش را پنجشنبه خونین گذاشتند، اما غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانهای ایران در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی خبر ضرب و جرح زندانیان را تکذیب کرده و گفته در بند 350 هیچ گونه درگیری رخ نداده. به گفته او تنها بازرسی‌هایی به صورت نوبتی برای جمع‌آوری آنچه اقلام ممنوعه توصیف شده انجام می شود که موضوع نارضایتی برخی از زندانیان است. از سوی دیگر شماری از خانواده های زندانیان بند 350 می گویند از روز پنجشنبه 28 فروردین از عزیزانشان بیخبرند و همه نهادهای حکومتی باید پاسخگو باشند. بنابر گزارش هایی که از روز پنجشنبه به این سو در سایت جنبش راه سبز و دیگر سایت های منتقد بازتاب یافته، در آن روز پس از ورود شماری از ماموران سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی ضد شورش به بند 350 اوین و مقاومت زندانیان در برابر دستور تخلیه بند، بیش از 30 فعال سیاسی زندانی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و شماری از آنها آسیب شدید بدنی دیدند و چند نفرشان هم به بیمارستان منتقل شدند. فهرستی شامل 30 نفر از همین زندانیان هم در یکی از گزارش‌های سایت جرس آمده که بنابر روایت این منبع غیر رسمی پس از مضروب شدن در آنچه تونل باتوم به دستان نامیده شده به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. اما رئیس سازمان زندان‌ها در گفتگو با خبرگزاری‌های داخلی گفته همکاران او با زندانیان هیچ برخوردی نداشتند. همزمان علی مطهری نماینده تهران در مجلس که قول پیگیری ماجرا در مجلس را داده، در نامه‌ای که در سایت قانون آنلاین منتشر شد، خواستار دادن اجازه ملاقات به خانواده‌های این زندانیان شده و گفته قوه قضاییه، وزیر دادگستری و وزیر اطلاعات مسئولند و باید پاسخگو باشند و رئیس جمهوری هم باید از حقوق شهروندان دفاع کند. روز شنبه هم روزنامه اعتماد به نقل از شماری دیگر از نمایندگان مجلس نوشت اخبار زد و نقیز درباره درگیری در بند 350 زندان اوین در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی می شود. همزمان روزنامه شرق از محمود علوی وزیر اطلاعات نقل کرده که به زودی وزارت اطلاعات در این باره اطلاعیه منتشر خواهد کرد. از سوی دیگر شماری از اعضای شبکه مجازی اینترنتی فیسبوک با سیاه کردن جای عکس چهره خود اعتراض خود را به آنچه سرکوبی زندانیان سیاسی در پنجشنبه سیاه مینامند نشان دادند. چگونه میتوان از وضعیت زندانیان سیاسی بند 350 اوین با خبر شد؟ این پرسش برنامه این هفته دیدگاه هاست از سه فعال سیاسی سابقاً زندانی: نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب بهمن 1357، و محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی، از چهره‌های شاخص اعتراض‌های سال 88 و روزنامه‌نگار در مشهد. خانم نرگس محمدی، تازه ترین خبرها درباره گزارش ها از ضرب و جرح زندانیان در داخل زندان اوین در بند 350 در روز پنجشنبه چیه؟
خبرهایی که خانواده ها دارن حاکی از اینه که زندانیان ضرب و شتم شدند. البته از چرایی ماجرا کسی خبر موثق نداره، برای اینکه هنوز ارتباطی بین زندانیان و خانواده ها برقرار نشده، چه تلفنی چه به صورت ملاقات یا ملاقات با وکلا. اما گفته میشه که در پی بازرسی و تفتیشی که هر چند مدت یک بار توی بازداشتگاه توسط ماموران ویژه تجسس انجام میشه، این اتفاق صورت گرفته. خب از روز پنجشنبه تا آخر شب که خانواده ها خیلی نگران و مضطرب بودن، تماسهایی رو داشتن. بعضی از این زندانیان بیمار هستن، مثل حسین رونقی که واقعا پدر مادرشون تا دیر وقت تماس میگرفتن به جاهای مختلف که یه خبری از حسین به دست بیارن که موفق نشدن، یا افرادی هستن که سن و سالشون بالاست، مثل آقای ربانی املشی که بیش از 70 سال دارن، یا افراد دیگه ای که اصلا بیمار هستن و دارو مصرف میکنن و فشارها و استرس های روانی و ضرب و شتم میکنن که اونجا انجام شده و ما نمیدونیم که وضعیت بقیه به چه صورت هست. خانواده ها رو به شدت نگران کرده. آخرین خبری که دارم تعدادی از خانواده ها به دادستانی مراجعه کردن، اما هنوز خبری از عزیزان خودشون ندارن که تو چه وضعیتی هستن. خبرهایی هم بود از انتقال سایر زندانیان به بیمارستان که دیروز من خودم شاهد بودم که خانم سلطانی به چند تا بیمارستان مراجعه کرد، ولی خب چون از مرجع رسمی نیست واقعا خانواده ها نمیدونن باید به کجا مراجعه کنن، مگر اینکه اطلاع رسانی شفاف بشه در مورد زندانیان.
آقای ملکی، غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها گزارش‌ها درباره ضرب و جرح زندانیان رو تکذیب کرده، اما افسوده زندانیان در برابر بازرسی‌های ماموران برای یافتن اقلام ممنوعه مقاومت‌هایی می‌کنند. با توجه به تجربه‌های سابق شما در سال‌های زندان، معنای این حرف او چیه؟
والا بنده با تجربیاتی که دارم در این 35 سال و بارها زندان های مختلف بودم و حرف های این آقایون شنیدم، اینها مثل ریگ دروغ میگن. من یادم در سال 60 در حالی که من خودم آویزون بودم از سقف و تمام دست و بالم زخمی شده بود و اون مشکلات و اینا، آقای خمینی میگفته که در زندان ما اصلا شکنجه وجود نداره، اینا خودشون رو شکنجه میکنن. از این حرف ها زیاده تو این نظام. و این اقلام ممنوعه من نفهمیدم توی زندان چیه.
تلفن موبایل و اینا رو ذکر شده در بعضی گزارش ها.
در هر حال وقتی میگن اقلام ممنوعه، مردم دوده فهم میکنن که اونجا یا موشک هستش یا هواپیما هستش یا توپ و تانک هست یا تفنگ هست و مسلسل. این نوع اتهام زدن ها و اینا دیگه ریشش به قول معروف در اومده، وقت نما شده. من در از این مدت ها و بارها که در زندان رفتم از این صحنه ها زیاد دیدم. من در سال 62 در زندان قزلحصار این همین صحنه ها رو دیدم. البته حمل کردن تو حیات، ریختن تو تلو، چیکار کردن، چنگیزوار همه چی رو به هم ریختن، ولی من زدن و کتک زدن و اینا رو ندیدم. و این اولین باره که من میشنوم که یه عده ریختن مامورین وزارت اطلاعات رو برام زندان و که هستن و با تعداد زیاد و کثیر این افتضاح رو بالا آوردن. آخه واقعا یعنی چی؟ یه مش اسیر آدم با یه مش اسیری که اینجوری رفتار میکنه؟ آخه اینا که دم از اسلام میزنن، دم از مسلمانی میزنن، دم از خدا میزنن، دم از علی میزنن، چه رفتاری که با زندانیا میکنن؟ من اگر بخوام یه روزی دیدم رو باز کنم و بگم که چه چیزهایی در دهه 60 در این زندانها، در دهه 70، در دهه 80، در 88 در زندانهای مختلف دیدم، شاید دنیا به شگفت بیاد. هیچ وقت این اجازه را نیدن من افشا بکنم. اون چم که الان میگردی گوشه ای از این مسئله است. بنابراین این کارها رو اینا میکنن و کردن و به دروغ تکذیب میکنن. و حالا میبینید فردا هم که اینا افشا شد، خانواده رفتن ملاقات کردن و حالا تایید کردن، میگن اینا خودشون زدن، با هم دعوا کردن، با هم دعواشون شده، چند نفر مجروح شدن.
ممنون آقای ملکی. آقای جوادی سار، در محافل مطبوعاتی و سیاسی چه صحبتهایی هست؟ دنبالگیری این رویداد و این گزارش ها به کجا انجام ده؟
در مطبوعات که مستحضری نمیتونن روی اینجور گزارش ها کار جدی صورت بدن یا مجوزی بگیرن که برن داخل زندان امین و اینجا مثلا گزارش تهیه کنن یا با زندانی ها صحبت بکنن. اما من میخوام عرض بکنم که با توجه به صحبتی که جناب ملکی کردن، برام یه پارادوکسه این مسئله. واقعا خودم به چشم خودم چون دیدم عرض میکنم این پارادوکسه. به عنوان نمونه، من در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد که بودم، یه اتاق جمعی بود که 7-8 نفر بودیم، در بسته روزی نیم ساعت ما میبردن بیرون و باز دوباره بردن داخل سلول در بسته میشد. این انفرادی بود، فقط فرقش با انفرادی این بود که 5 نفر ازش بودیم، 6 نفر دیگه. مثلا هر چند وقت یه بار مرسوم بود که میومدن به ما میگفتن بریم تو هواخوری و بعد داخل اون مجموعه رو میگشتن. حتی مثلا از اقلام ممنوعه علی ظاهر داشتن خودکار و مثلا اشیاء تیز و برنده جز اقلام ممنوعه بود، چون میگفتن ممکنه درگیری بشه شما با خودکار بزنید که چشم یکی کسی رو کور کنید یا یک کسی دیگه بزنید چشم شما رو کور کنید. یا مثلا ما یک چاقویی چیزی برنده‌ای نداشتیم، جلد باتری رو یه وقت باز کرده بودیم، اون ورق نازک روی باتری رو برای پوست کردن خیار و این تو چیزاش استفاده می‌کردیم. بعد که اون وقتی که اومدن اونجا رو بازدید کردن و اعتراض کردن که خب این اشعاع برنده است، طبق قانون شما نباید استفاده کنیم، شما مجبور میکنید ما رو که باتری رادیو هم دیگه بهتون ندید. یه چیزی که برای من خیلی جالب بود این بود که طبق قانون زدن چشم بند مجاز نیست، انفرادی غیر قانونی است. حتی من یه بار که مراقبت کمتری بود از زیر چشم بند دیدم در اتاق بازجویی روی دیوار نشون بردن به انفرادی مجاز نیست، غیر قانونی است. از قول رهبری هم بود این صحبت.
شما به برخورد دوگانه اشاره میکنید، یعنی اینکه قانون ممکنه یه چیزی رو بگه
با قانون، یعنی دقیقاً اون چیزی که اینا الان میگن اقلام ممنوعه توی فرهنگی که اونجا میشه ازش استفاده کرد. آقای دکتر هم میدونن، خانم محمدی هم میدونن، همه دوستان دیگه هم اطلاع دارن. خودکار هم میتواند جز اشیاء ممنوعه باشه چون احتمال استفاده خشن ازش وجود داره که بذاره چشم کسی. اینم هست. برای همین هم میگن که مثلا اشیاء برنده، اشیاء تیز، نمیدونم بند کف، اینجور چیزا ازشون بگیرین ندین توی انفرادی، که قطعا ندید توی عمومی هم استفاده نکنن. خب حالا اینا هر چند وقت یه بار میان به بهانه این که مثلا کسی توی مجموعهش اینجور چیزا رو استفاده نکنه یا مثلا غیر مجاز استفاده نکنه، بیشتر مراد و مطلوبشون این است که ببینن کی نوشته خاصی مثلا اینجا داره، نوشته ها رو بازبینی کنن، کی مثلا نامه خاصی داره، اطلاعاتی رد و بدل داره میکنه، احتمالا بعضی از نامه ها از زندان میاد بیرون، امضا میشه از زندان میاد بیرون، دیگران